بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. تعتبر الحركة بمعنيين، أحدهما كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد فرز في الوسط فهو ليس قبله ولا بعده فيه، وهو حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها وتسمى الحركة التوسطية. بعد از آنی که حرکت رو در فصل گذشته تعریف کردن، در این فصل می‌فرمایند که اون حرکت که معنای متداولشه و در کتب فلسفی تمام مباحث روی اون میچرخه، ولیکن اون معنا معنای منحصر به فرد نیست. حرکت معنای دیگری هم داره. حرکت به دو معنا استعمال میشه در واقع، که به یک معناش مورد بحث واقع میشه در فلسفه و به یک معناش، ولو اینکه این معنا هم همواره همراه است در وجود با معنای مورد بحث، ولیکن بحثی ازش نمیشه مگر به عنوان اینکه یکی از معانی حرکته، یعنی در همین فصل فقط. و اون اینه، بفرمایند که حرکت به دو معنا به کار میره، که این معنای اول غیر اون معنایی است که قبلا گفته بودیم. معنای دومی که در این فصل گفته میشه همون معنای گذشته است، همونی است که قبلا در فصل گذشته تعریف کردیم و تعریف ارسطو و تعریف ساده ای ازش کردن، تغییر و شیء تدریجا یا تغییر و شیء تدریجا. و اما معنای اول که معنای جدیدیه، بفرمایند حرکت به معنای توسط، که اسمشو به خاطر همین حرکت توسطیه می نامند. حرکت به معنای توسط به این معنا میگیم شی در حال حرکته، یعنی بین مبدأ و منتها ناآرامه. یه مبدأی داره حرکتی، یه منتهایی داره هر حرکتی. میگیم این شی، این سنگ الان در حال حرکته، یعنی لب پشتبان برقرار نیست، ثابت نیست اونطوری که اول بود، و روی زمین هم ثابت نیست اونطوری که بعدن خواهد شد. پس چیه؟ بین این مبدأ و منتهاست، بین لب بام و روی زمین. خب بین لب بام و روی زمین بایستاده؟ نه، بیقراره، قرار و آرامش نداره. در راه، حرکت به معنای این در بین راه بودن. فرمان اگه حرکت به این معناست، میگیم شی در حال حرکته، یعنی تو راهه، در راهه. وقت این معنا دیگه قابل انقسام نیست، یه معنای بسیطه، اجزا نداره ولو بالقوه، قابل تقسیم به اجزا نیست. برای اینکه یک معنایی است که کلش در هر آنی که شما دست بذارید روی اون سنگ محققه، کل این معنا محققه. کل این معنا عبارت از چی؟ از بین راه بودن. خب همون گام اولی که بنده، یعنی همون یک حرکت اول، جزء اول از حرکت، این سنگ بین راهه. جزء دوم بازم بین راهه. جزء سوم بین راهه. این معنای بین راه بودن یک معنایی است که جزء نداره خودش دیگر، برای اینکه تمام این معنا در هر حالی که شما سنگ رو فرض بکنید محققه. اینطور نیست که جزئیش محقق باشه، جزئیش بناست بعد محقق بشه، جزء دیگرش باید بعد محقق بشه. پس حرکت به معنای توسط، یعنی به معنای اینکه شی بین مبدأ و منتها بیقرار است، ناآرام است، که معنای سادش میشه بین راه بودن، تو راه بودن، این تو راه بودن دیگه اجزا نداره، تو راه بودن افراد داره. یعنی شما وقتی میگی این شی تو راهه، افراد مختلفی این تو راه بودن داره. یه وقت اول اول حرکت بازم تو راهه، یه وقت تازه از خونه اومده بیرون و داره میاد تو راهه، دم در مؤسسم یه متری در مؤسس است بازم تو راهه، اون وسط هم همش تو راهه. یعنی هر کدوم افرادی هستن از تو راه بودن و نه اجزا، که تو راه بودن یک معنای ممتدی باشه، یک معنای کشداری باشه و اجزایی داشته باشه، طوری که یک خط یک امر ممتده و اجزا داره. حرکت به معنای تو راه بودن، متوسط بودن بین مبدأ و منتها، یک معنای بسیطه، برخلاف معنای دوم که عبارت است از این که معنای دوم حرکت همینه که شی بین مبدأ و منتها باشه، ولی از این جهت که رابطه داره با حدود مسافت، با اجزاء مسافت. شی از این حیث که در راه هست، بین مبدأ و منتها هست و ارتباط داره با یک مسافت ممتدی، اون مسافت خودش ممتده و دارای اجزاء حرکت رو هم وقتی شما پیوندش میدی به اون مسافت، به خاطر اون مسافت که قابل تقسیمه، حرکت هم میشه قابل تقسیم. پس معنای دوم حرکت همون بین مبدأ و منتها بودن است، ولی نه بین مبدأ و منتها بودن همینطور آزاد، نه بین مبدأ و منتها بودن و بیقرار بودنی که در معنای اول گفتیم، بلکه بین مبدأ و منتها در رابطه با مسافت، به طوری که رابطه داره با مسافت. رابطهش با مسافت چطوره؟ رابطهش اینطوره که یک حدی از مسافت رو رسیده و پشت سر گذاشته و حدی از مسافت را هنوز بهش نرسیده و یه حدی هم بین این دو هست که الان در آنه. اگر بین راه بین مبدأ و منتها بودن رو اینطوری در نظر بگیریم، این زید بین مبدأ و منتهاست، ولی گامی برداشته و گام دهم را هنوز بر نداشته و مشغول برداشتن گام دومه، گام نهمه، یعنی این معنا رو پیوندش میدیم با یه چیز ممتدی که اون مسافت. اگر پیوندش داره به چیز ممتد، به خاطر همین میشه قابل انقسام. میگیم یه جز را پیموده و جز دیگری را نپیموده، همون جزی هم که پیموده ولی اینکه یک گام بوده، ولی خود یک گام قابل تقسیم است به هفت قدم. قدم یعنی یه وجب تقریبا اندازه کف پا که میره تو کرد، هر قدمی قابل قسمت است به مثلا 15 انگشت، انگشت بغل هم، مثلا هر انگشتی قابل قسمت است به 7 جو. حسابای قدیمی که 7 جو رو بغل هم بذاری به اندازه پهنای یک انگشت میشه و امثال اینا. حالا شما اینا رو برام حساب جدید، یک قدم نیم متره، خود این نیم متر قابل قسمت است به 50 تا 1 سانت، که این 50 تا 1 سانت رو این یه دفعه نگذشته، یه دفعه نپیموده، پاشو که بلند کرده اول سانت اول رو پیموده، بعد سانت دوم رو، بعد سانت سوم رو، ولو خیلی سریع، ولو خیلی سریع قدم برداره، باز به هر حال تمام این 50 سانت رو دفعتن انجام نداده، تدریجا انجام داده، یعنی خود اون باز قابل انقسام است به اجزایی و هر کدوم از اجزایش هم باز قابل انقسام است به اجزایی. پس بنابراین حرکت به معنای دوم همون بین مبدا و منتها بودن است، ولیکن از این حیث که این حالت بین مبدا و منتها بودن ارتباط داره به اجزاء مسافت، به حدود مسافت که این شخص حدی را پشت سر گذاشته و حدی را هنوز انجام نداده و بناس بعداً به فعلیت برسون اون رو، از این حیث وقتی حرکت رو در نظر گرفتی و حرکت میشه خروج و شی من القوت الی الفعل تدریجاً، تدریجاً داره قوه ها را به فعل میرسونه. برای اینکه گام اول رو اول بالقوه بود نسبت به او، بعد به فعلیت رسوند. وقتی که گام اول رو به فعلیت رسوند نسبت به گام دوم بالقوه است، همین حالت بالقوه رو به فعلیت میرسونه و همینطور قوه ها رو یکی پس از دیگری به فعلیت میرسونه. پس بنابراین این حرکت است که به معنای خروج شیء است من القوت الی الفعل تدریجا. این است که ارسطو تعریف کرد او را کمال اول، لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، برای اینکه هر جایی که حساب بکنی بالقوه است نسبت به کمال ثانی. پس بنابراین در این فصل این رو ملتفت باشیم که انقسام الحرکه الی قسمین، اگر گفتن نه اینکه اون حرکتی که معنا کردیم در فصل گذشته و تعریفش کردیم اون دو قسم داره، نه میخواییم در این فصل بگیم که حرکت دو تا معنا داره، یه معناش هم معنای گذشته است، یه معناش هم معناییست که جدیدن براش عرض شد. خب حرکت به این دو معنا آیا در خارج وجود داره یا نه؟ بفرمایید بله، به هر دو معناش در خارج وجود داره. شخص بین راه و ناآرام، معنای اول در راه بودن، تو راه بودن، خب واقعا یه واقعیتیه، این شی که در حال حرکته، این سنگ که در حال حرکته، تو راه که حرکت توسطی بود. معنای دوم این شخص بین مبدا و منتهاست، به طوری که داره اجزا رو یکی پس از دیگری میپیماید، که اسم اینو نگفتیم، البته اسمش مثلا حرکت قطعیه، چون قطع یعنی پیمودن و این چون ارتباط داره با اجزای مسافت که داره سانت به سانت و متر به متر و ده متر به ده متر داره هی میپیماید، به این حرکت میگن حرکت قطعیه. هم معنای اول در خارج موجوده، هم معنای دوم داره، به تدریج اجزاء مسافت را میپیماید، به یک وجود هم موجوده، نه اینکه قسم اول اونطوری که در تقسیم ها اینطوره، وقتی یه چیز تقسیم میکنن به دو قسم این اقسام مباینن در وجود. اگه گفتن کلمه اسم یا اسم است یا فعل، یا فعل رو گفتن یا ثلاثیست یا رباعی، اونی که ثلاثیست دیگه رباعی نیست و اونی که رباعیست یه ثلاثی نیست. ولی اینجا میگیم حرکت دو جوره، توسطیه و قطعیه، هر دوشون به یک وجود موجوده. پس بهتر اونیست که در خود متن مسئله ایشون فرمودن که تو تبرال حرکت رو به معنی حرکت دو معنا داره و نه دو قسمه، چون بعضی از لوازم اقسام در اینجا نیست، لذا همون تعبیر دوم خوبه، حرکت به دو معنا میاد، یک معنای اول معنای دوم، و هر دو معنا در خارج موجوده. و اما مثلا من یه معنای دیگری حرکت ممکنه براش به نظر بیاد، اونه که من برای حرکت یه صورتی در ذهن خودم ترسیم میکنم، به این که این سنگی که از دم بام تا روی زمین اومده، من حالت دم بام بودنشو تو ذهنم دارم، حالت یه خورده پایین‌ترش هم تو ذهنم دارم، حالت یه خورده پایین‌ترش هم تو ذهنم دارم، حالت پایین‌ترش هم باز تو ذهنم دارم تا روی زمین، یعنی به عنوان یک امر متصل ممتد در ذهن تصور میکنم حرکت را، به این که میام تمام اجزایی را که در خارج محقق شده در ذهن همه رو با هم جمع میکنم. فرمان اما این که شما تمام فاصله بین مبدا و منتها رو کلش رو یک جا در ذهن در نظر میگیرید، اینم یه تصوریه که شما از حرکت دارید و به یه اعتبار میشه گفت این یک معنایی است از حرکت، یعنی یه مفهومی است که شما دارید از حرکت، ولی این مفهوم از حرکت وجود خارجی نداره. این تنها تصور ذهنیه که شما اومدید اجزای تدریجی حرکت رو همه رو با هم جمع کردید. در خارج که همش با هم جمع نیست که. سنگ در هر حدی که باشه حد قبلی را پشت سر گذاشته و حد بعدی را هم به اون نرسیده، ولی شما تو ذهنتون کل حدود را با هم جمع کردید، تمام اجزا را یک جا تو ذهن در نظر گرفتید. این فقط همون جایش تو ذهن، در خارج وجود نداره. پس حرکت به معنای یک واحد ممتد متصلی که تمام اجزایش با هم موجود باشن، این فقط تو ذهنه، ولی در خارج باشه که این میشه ثبات و نه حرکت. اگه در خارج هم همه اجزا با هم متصل وجود داشته باشن، این یه دونه سنگ نمیشه که از دم بام حرکت کرده تا روی زمین، بلکه این یک ستون سنگیست به اندازه از روی زمین تا لب بام. اگه همه اجزا با هم موجود باشن، حرکت نخواهد بود، یه چیز ثابت میشه یه ستون. بعدم میفرمایند که از اینجا معلوم شد که حرکت که میگیم، ما حرکت که میگیم گفتیم همواره در این بحث ها حرکت به معنای دوم مورد بحثه، معنای اول اینجا گفتیم و دیگه همینجاست جاشو تمام میشه. حرکت یعنی معنای دوم، از یک طرف سر از قوه، سرش به قوه است، و از طرف دیگر به فعلیت. چون میگیم حرکت خروج شیء است من القوه الى الفعل. اون اول قوه محضه و هیچ فعلیتی از راه حرکت کسب نه، آغاز حرکت، اینجا که میخواد حرکت شروع بشه، و آخر حرکت فعلیتی است که دیگه قوه بر حرکت تمام شده. و وسط ها هر جا که دست بذارید فعلیت هست برای قوه سابق و قوه هست برای فعلیت لاحق. یعنی در گام دوم که هست، در گام دوم یا همون در گام اول که هست، این شی، این فعلیت هست برای قوه‌ای که داشت در حالی که آن حرکت نکرده بود. در حالی که حرکت نکرده بود توان این که این جزء را انجام بده داشت، حالا اون توان الان تبدیل به فعلیت شد. پس جزء اول فعلیت هست برای قوه سابق، و قوه است برای فعلیت لاحق، یعنی الان توان دارد که جزء دوم را انجام و همینطور گام دوم و گام سوم و گام چهارم، و هر کدوم از این گام ها باز خودش قابل تقسیمه. جزء اول این گام فعلیت است برای قوه سابق و قوه است برای فعل لاحق. پس حرکت از دو سرش، یک سر قوه محض و یک سر فعلیت محض، و اما وسط ها هر حدیش رو که روش دست بذارید هم قوه است و هم فعل. فعل است برای قوه سابق، فعلیت است نسبت به سابق، و قوه است نسبت به لاحق. فصل چهارم، انقسام الحرکیت، سیم شدن حرکت است به حرکت توسطیه و قطعیه. تعتبر الحرکت به معنی، لحاظ می شود حرکت به دو معنا، یعنی حرکت به دو معنا در نظر گرفته میشه. گاهی میگن شی متحرکه، یعنی در راه داره میاد، تو راه. یه وقت نه، ارتباطش هم با اجزای مسافت در نظر میگن، میگن این در حال حرکته، یعنی داره اجزا رو میپیماید. دو تا احدهما کون الجسم بین المبدأ والمنتهى. معنای اولش این است که جسم بین مبدأ و منتهى باشه، بهیست در معنای دوم همین کون الجسم بین المبدا و المنتها هست، بودن جسم است بین مبدا و منتها، ولیکن حیثیت ها فرق میکنه. اینجا کون الجسم بین المبدا و المنتها من حیث، به حیث کل حد فرض فی الوسط فهو لیس قبله ولا بعده فیه، به طوری که هر حدی را که شما در وسط فرض کنید، این موجود قبل از اون حد و بعد از اون حد در اون حد نیست. یعنی این که میگیم بین مبدا و منتها باشه، نه این که بین مبدا و منتها یه جایی وایستاده باشه، چون اگه وایستاده باشه الان در حدی است که قبلا هم در اون حد بوده و بعدا هم در همون حد خواهد بود. نه، بین مبدا و منتها بیقرار باشه تا اسمش حرکت بشه، معنای اول حرکت این است که جذب بین مبدا و منتها باشه، به طوری که هر حدی را که در این بین مبدا و منتها، در این وسط یعنی بین مبدا و منتها شما فرض کنید، این جذب قبل از این حد و بعد از این حد در این حد نبوده، یعنی قبلا جای دیگه بوده و بعدا هم در جای دیگری خواهد بود. قبل از آمدن در این حد، قبل از آنی که در این حد هست، در یه حد دیگه بوده، یعنی ثبات نداره. یعنی اگر ما معنای اول حرکت رو این بهیستا رو بهش اضافه نکنیم، اعم میشه از سکون. چون ما میگیم که حرکت معنی این است که جسم بین مبدا و منتها باشه. خب بین مبدا و منتها اومده نونوای نون بگیره، وسط راه وایستاده، میشه گفت الان در حال حرکته، میخواد اونجا یه کتاب بخره و بیاد. کون الجسم است بین المبدا و المنتها، از خونه حرکت کرده بین مبدا منزل و بین منتها مؤسسه، ولی این حرکت نیست. بعد به طوری باشه که هر حدی را که در این میان شما فرض کنید، او قبل از این حد و بعد از اون حد در اون حد نباشه، قبلش در یه حد دیگه و بعدم در حد پشتریش، یعنی ناآرام باشه، یعنی ثبات نداشته باشه، یعنی تو راه در حال حرکت بشه. در راه بودن، در راه بودنی که تو معنای در راه بودن حرکت کردن هم هست، یعنی داره راه میاد، نه بین راه وایستادن رو هم شامل بشه. و هو حالتون بسیطه، این معنای اول یک حالت بسیطه. ثابته، این دیگه یه چیز تدریجی و دارای اجزا نیست، برای اینکه گفتیم همه معناش در همون جزء اول هم محققه، در جزء دوم هم محققه، در جزء سوم هم محققه، در جزء چهارم هم محققه. چون یه امر ممتد نیست، یک امر بسیط جزء نداره، ثابت هست، تدریجی نیست، لنقسام فیها، در این انقسام نیست، بین راه بودن تقسیم به اجزا نمیشه. بین راه بودن یک معنایی است که درست افراد ممکنه داشته باشه ولی اجزا نداره، یه امر ممتد نیست. و تسمى الحركه التوسطيه، به این معنا میگن حرکت توسطیه. و ثانی هم معنای دوم، الحالت المذکوره، همون حالت، یعنی همون کون الجسم بین المبدا و المنتها، ولیکن من حیث و لها نسبت الى حدود المسافه، از این حیث که برای اون حالت رابطه ایست با حدود مسافت، با اجزای اون مسافت. چه رابطه ای داره با اجزای مسافت؟ من حد ترکها و من حد لم یبلغها، حدی را پشت سر گذاشته ترک کرده و حدی را بهش نرسیده، رابطه این طوری. بین مبدا و منتهاز داره میپیماید این بین را، یعنی یه جزئی شد پشت سر گذاشته، یه جزئی هم هنوز بهش نرسیده. یعنی چه حدی را پشت سر گذاشته؟ دارم ای الا قوت تبدلت فعلا و الا قوت باقیت علا حالها بعد و یرید المتحرک و ان یبدلها فعلا، یعنی به یک قوهی که تبدیل کرده او را به فعل، یه قوه را تبدیل به فعلیت کرده، همین گام اولی که برداشت، قوه این گام اول رو قبلا داشت و حالا فعلیتشه، و قوهی که باقیست به حال خودش، قوه گام دوم، قوه گام سوم به حال خودش باقیست که میخواهد متحرک که او را هم تبدیل به فعل بکنه. اینطوری اگر حرکت رو معنا کردی، حرکت به معنای بین مبدا و منتها اجزا را پیمودن. خب اگه گفتی اجزا را پیمودن و لازم حل انقسام الالاجزا، لازم این معنا اینه که تقسیم میشه به اجزا، بر حسب اون اجزا تقسیم میشه، و لازم این انصرام یعنی تدریجا گذشتن، انصرام یعنی گذشتن، تقاضی هم همون یعنی گذشتن و از بین رفتن، تدریجا، تدریجا به هر دوش میخوره، لازم این معنای دوم انقسام به اجزا است، و لازم این معنای دوم انصرام تدریجی و تغذی تدریجی، گذشتن تدریجی. کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجا، کما اینکه این معنا همون خروج من القوة الى الفعل تدریجا، خارج شدن از قوه به فعل تدریجا، این معنای دومه. معنای دوم خروج از قوه به فعل از تدریجا، همینی که گفتیم معنای دوم همونیست که قبلا تعریف ازش شده. و تسمى الحركه التوسطيه قطعیه، و به این میگن حرکت قطعیه. حرکت به معنای پیمودن مسافه، پیمودن اجزاء مسافه. و المعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، هر دو معنا با هم موجودن در خارج. لانطباقه ما علیه به جمیع خصوصیات ما، برای اینکه این دو معنا بر خارج منطبقن با تمام خصوصیاتی که دارن. یعنی معنای اول بین مبدأ و منتها ناآرام بودن، خب هست این شی بین مبدأ و منتها الان ناآرامه، سنگ بین بام و روی زمین ناآرامه، ثابت جایی وای نستاده. معنای دوم اجزا را پیمودن، اجزای بین مبدأ و منتها را پیمودن. خب داره این اجزا رو میپیماید، اجزای مسافت رو، بعضی از اجزایش رو پیموده و پشت سر گذاشته، بعضی رو هم هنوز نپیموده و میخواد بپیماید. پس هم معنای اول با تمام خصوصیاتش، هم معنای دوم با تمام قیودش بر این یک حرکت خارجی منطبقه. پس دو معناست که این دو معنا یک مصداق داره، همونطوری که انسان و زاهک دو معناست ولی یک مصداق داره، انسان و مستقیم القامه یک معنا، دو معناست و یک مصداق داره، انسان و ابیض دو معناست ولی یک مصداق داره، برای اینکه منطبقن این دو معنا بر خارج با تمام خصوصیاتشون. پس اینطور نشد که یه حرکت خارجی داشته باشیم که توسطیه باشه و قطعیه نباشه، یه حرکتی داشته باشیم که قطعیه باشه و توسطیه نباشه. پس همونطوری که عرض شد، همونطور تعتبر الحرکت رو به معنی این که در خود متن اومده نه در تیتر، این بهتره. حرکت دو معنا داره نه دو قسم، که هر دو معنا به یک وجود موجوده. و اما صورت التي يأخذها الخيال من الحركه، اما اون صورتی را که خیال شما، قوه خیال شما از حرکت میگیرد. خب قوه‌ای را که خیال از حرکت میگیره چیه؟ به این که به اخذ الحد بعد الحد من الحركه، به این که میگیرد حد بعد از حد از حرکت، یعنی حرکت و حدن بعد حدن همه رو پیش خودش میگیره و نگه میداره. و جمع احافی، و جمع میکنه این حدود را در خیال، صورتن متصلتن مجتمعتن منقسمتن الاجزا، به صورت یک صورته، به نحو یک صورت متصل جمع که همه اجزاش با هم جمعن و قابل انقسام به اجزا، به صورت یک خط. تمام این رو، سنگ رو که از بالا تا پایین پیموده، همه رو در ذهن من تصور میکنم که در آن اول در نقطه اول بوده، در آن دوم در نقطه دوم بوده، در آن سوم در نقطه چهارم بوده و همینطور تا آخر. اما این صورتی را که خیال از حرکت میگیرد، به این که حد، هر حدی را بعد از حد دیگر از حرکت پشت سر هم میگیره و جمع میکنه این حدود را در خودش، در خود خیال، به صورت یک سو، به نحو یک صورت متصل مجتمع منقسم به اجزا. اما این صورت فهی ذهنیتون، این فقط تو ذهن، لا وجود لها فی الخارج، این وجود خارجی نداره. حرکت این میشه بگفت معنای سومشه، ولی این معنای سوم یعنی همون صورت خیالی حرکت که در خارج وجود نداره. چرا در خارج وجود نداره؟ لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، برای اینکه در حرکت که نمیشه تمام اجزا با هم جمع باشن، این تمام اجزایش با هم جمعه، اگه در خارج هم تمام اجزا با هم جمع باشن که دیگه حرکت نخواهد بود. و الا کان ثباتن لا تغییر، اگر تمام اجزا با هم جمع بودن، یعنی سنگ در آن اول و آن دوم و آن سوم و آن چهارمش همش با هم یه جا بود، خب این سنگ در حال حرکت نخواهد شد. این یک ستون سنگیز از لب بام تا روی زمین، از روی زمین تا لب بام، این ثبات خواهد شد نه تغییر. وقت تبین بذلک، روشن شد با این بیانی که شد که حرکت به دو معناست، این که ان الحرکه و نعنی به حلقتیه. ما که میگیم حرکت معنای دوم رو میگیم. حرکت که مقصود ما از حرکت قطعیه هست، نحو وجود سیال، یه نحو وجود روانه، وجود نیست که ثابت باشه. منقسمون الی اجزا، قابل انقسام است به اجزا. بعدن خواهد آمد که این انقسام انقسام وهمیه، چون این که در خارج ممتد نیست تمام امتدادش در خارج با هم جمع باشه که تا شما بتونید تقسیمش کنید، اونطوری که یک خط تمامش با هم جمعه و میشه تقسیم کرد، اونی که نمیشه. البته با یه دقت، این که در خود خط هم خط قابل تقسیم خارجی نیست، کم قابل قسمت وهمی است، برای اینکه باید قابل و مقبول با هم جمع باشه. وقتی شما تقسیم کردی، اونجا قبلا گفته بودیم که دیگه اون خط نیست که قبول کرده تقسیم را، ماده است که قبول تقسیم کرده. قبول ها در خارج هر چی هست مال ماده، هر چیزی را که یک موجود جسمانی قبول میکنه در واقع ماده شه که قبول. اونجا البته این هست، ولی در حرکت از این دقیق تره، برای اینکه حرکت همون امتدار هم نداره، امتدار مجتمعی که حالا شما بیایی نصف کنی، قیچی کنی، بشکنی، چون اونچه که از حرکت در هر حال موجوده فقط یه آنشه، گذشته هاش که معلومه، آینده هاش هم که نیومده. پس قسمت این وهمیست به طریق اون. بعدا خودشون اینو البته تصریح میکنن که منقسمون الی اجزان تقسیم خارجی. یه نحو وجود سیالیست که منقسم است به اجزا، تمتزج فیه القوت و الفعل، که آمیخته است در این وجود سیال قوه با فعل. قوه با فعل چطور آمیخته؟ بهیست یکون و کل جزء مفروض فی فعلا لما قبله من الاجزا و قوتن لما بعده، به طوری که هر جزئی که فرض بشود در این وجود سیال که اسمش حرکته، هر جزئی رو که فرض کنید شما می باشد فعل برای ما قبلش، یعنی قبلا به حالت بالقوه بود حالا شد بالفعل، و همون جز قوه است برای ما بعدش. گام اول فعلیت است برای قوه قبل. من قبلا بالقوه در گام اول بودم و حالا بالفعل در گام، و همین قدم اول قوه است برای قدم دوم. الان بالقوه هستم نسبت به قدم دوم، و همینطور قدم دوم فعلیت است برای قوهی که در حالی بودم که در قدم اول داشتم، و قوه است برای فعلیتی که عبارت است از قدم سوم، و همینطور هر جزء مفروض در این وجود سیال فعلیت است برای ما قبلش از اجزا، و قوه است برای ما بعده. فعلیت هست نه برای خود اون اجزاء قبلی، برای قوهی که همراه اون جزء قبلیه. فعلیت برای قوه هست نه فعلیت برای اون جزء. این عبارت یک کمی مسامحه داره. فعلیت اجزاء قبلی خود اجزاء قبلی هست نه این جزء. این جزء فعلیت هست برای اون قوهی که اجزاء قبلی داشتن. اجزاء قبلی خودش یه فعلیتی بود که قوه برای این جزء بعدی بود. خب حالا این جزء بعدی پس میشه فعلیت برای اون قوه. فعلیت هست برای اون قوهی که در اجزای بعدی، و قوه هست برای البته فعلیت های بعدی، یعنی برای اجزای بعدی، چون اجزای بعدی خودشون فعلیت هم داره که اجزای بعدی هم فعلیت. و ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها، معهو غلطه، و ختم میشود از دو طرف به قوهی که فعلی با او نیست. اون قوه اول، اون حال اول قوه محض است، چون قوه است نسبت به تمام فعلیت ها، ولی فعلیتی از جهت حرکت هم نداره، تازه میخواد حرکت بکنه. پس اون قوهی است که لا فعل معها، هیچ فعلیتی با او نیست، فعلیتی از حیث حرکت، از ناحیه حرکت، و الا هر چیزی قوه اگر داره حتما باید یه فعلیتی هم اون قوه رو حفظ کنه، یعنی سنگ در سنگ بودنش بالفعله. پس اینطور نیست که قوه محض منظور باشه، قوه ایست که هیچ فعلیتی از راه حرکت نداره، این فعلیت هایی را که قدرتشو داره همش بالقوه است و هیچ کدوم هنوز فعلیت پیدا نکرده. از ناحیه حرکت فعلیتی نداره، چون هنوز حرکت شروع نشده، آغاز حرکته. و الا فعل لا قوته معه، و اون طرفش هم منتهی میشه به فعلیتی که دیگه قوه حرکت نیست، برای اینکه حرکت تمام شده. قوه برای اجزای بعدی نیست، چون اجزایی نیست، بلی اینکه به طور کلی قوه نیست با او باز از حیث حرکت. ولی این شیء به هر حال امر مادیه خیلی از موقعهاش، البته ممکنه یک حرکتی به تجرد هم بیانجامد، چه اینکه کل حرکت موجودات عالم به تجرد میانجام، ولی همواره اینطور نیست. پس این طرفش هم و الی فعل لا قوت معه، باز یعنی از حیث حرکت، از جهت حرکت. فصل پنجم شروع میشه در اون امور شیشگانه ای که فرمودن هر حرکتی اون شیش امر رو داره. فصل پنجم اول مبدا و منتها رو بحث میکنن. پیش از این که مبدا و منتها روشن بشه، اول میفرمان که همین الان گفتیم در فصل گذشته که حرکت به خاطر ذات خودش قابل انقضا، یعنی چون ذاتن یه امر سیال تدریجی بعد داره، طول داره، قابل انقسام. حالا وقتی فهمیدی قابل انقسامه، چند نکته راجع به این انقسام باید بگیم. نکته اول اینه که این انقسام حدی نداره، یعنی ولو یک سنگ یک سانت حرکت کرده باشه، این یک سانت که حرکت کرده قابل انقسام است. به چه مقدار؟ به هیچ جا متوقف نمیشه، الی غیر النهایه به معنای لایقف، یعنی هر جا بری به اونجا وای نمیسته. یک سانت حرکت کرده از یه جای یک سانتی، از این روی کتاب افتاده روی میز، یک سانت و نیمی افتاده، این سنگی که اینجا افتاده حرکت کرده، این وجود سیالی که پیدا کرده، این وجود سیال یه بعدی داره قابل انقسام است الی غیر نهایه، یعنی یک سانت قابل انقسام است به 10 میلی‌متر، هر میلی‌متر قابل انقسام است به 10 ٰ 1/10 میلی‌متر، هر 1 ٰ میلی‌متر قابل انقسام است به 10 ٰ 1/100 میلی‌متر، هر 1 ٰ میلی‌متر قابل انقسام است به 10 ٰ 1000 میلی‌متر، هر 1 ٰ میلی‌متر قابل انقسام است به 10 ٰ 1/10 میلی‌متر، و همینطور شما هرچی بری باز قابل انقسام. پس این حرکت که از 1 سانت بالا به 1 سانت پایین انجام شده، تقسیمش به جایی متوقف نمیشه، شما هرچی تقسیم بکنی باز اون جزئه قابل تقسیم. چرا؟ برای اینکه اون جزئه آخری هم باز حرکته، یعنی یه امر تدریجیه، یه وجود سیاله، اون وجود سیال بهرن قابل انقسام است به 2 جزء. اگر بگی نه میرسه به یه جایی که دیگه تدریج نیست، میگه اون وقت میفهمید لازمه یه حرف چه؟ لازمه یه حرف اینه که اجزاء دفعی وقتی تدریج نشد میشه دفعی، کنار هم قرار بگیرن و به ما حرکت بدن، یعنی اجزاء لایتجزایی داشته باشیم، کنار هم قرار بگیرند و یه چیز ممتدی را بسازند. این همونی که قبلا گفتیم صفر بعد هزارها و میلیاردهاش وقتی کنار هم قرار بگیره میشه چی؟ صفر بعد. پس در تقسیم حرکت ما هرچه هم تقسیم رو جلو ببریم، جزء ما بعد خودش رو از دست نخواهد داد، اون وجود، اون سیال بودن و تدریجیت خودش رو از دست نخواهد داد، و وقتی بعد بود قابل انقسام هم هست، ولی اون که در خارج هیچ کدوم از اینا نیست. در خارج همون 1 متر هم که حرکت کرده باشه قابل انقسام به 2.5 نیست، همش تو ذهنه. وقتی به اون جزهای ریزش رسید خب به طریق اولا، ولی عقل حکمش هیچ جا نمیره، عقل حکم کنه به این که هر چه که دارای بعد است قابل انقسام. حالا هر چی شما این اجزا رو ریزش بکنید باز اون حکم عقلی سر جای خودش هست، میگه هر چی دارای بعده، یکی از مصادیقش هم این جزء کوچولو. این یک مثال. مسئله دوم این که این انقسامی که میگیم انقسام بالقوه است نه انقسام بالفعل، یعنی امر واحد توان تقسیم رو داره و نه در خارج منقسم باشد بالفعل. یعنی یک حرکت عبارت باشه از یه اجزاء لایتناهایی که پشت سر همه. چرا؟ چون برای اینکه اگر یه اجزاء لایتناهایی پشت سر هم موجود باشه بالفعل، همه اجزاء لایتناها بالفعل موجوده، یعنی دیگه خود این اجزاء قابل تقسیم نیستن، چون اجزاء لایتناها همش موجوده، یعنی دیگه بعد از اینا اجزایی نیست، یعنی پس خود این اجزا دیگه قابل تقسیم نیست. خب اگه خود اینا قابل تقسیم نیستن، یعنی خود اینا دفعی هن، یعنی خود اینا تدریجی نیستن. خب اگه خود اینا دفعی هن، از اجتماع اونها حرکت به وجود نیاد. نظیر همون حرفی که امروز گفتیم در ریاضیات، وقتی میخوان بگن میگن که حرف صحیحی نیست، حالا از کجا مونده؟ از حرفهای زنونی که در ریاضیات مونده. میگن که یک خط عبارت از تشکیل می شود از بی نهایت نقطه. آقا بی نهایت نقطه خط به شما نمیده، یعنی نقطه به معنای خودشه، نقطه یعنی اونی که طول نداره. بی نهایت عدم طول وقتی کنار هم قرار بگیره، بی نهایت صفر طوله، آخرش به شما میده صفر طول و نه یک خط. علاوه بر این که این اشکال هم هست که خب اگه بی نهایت نقطه است، یه خط یه متری فرقش با یه خط یک سانتی متری چی؟ اونم از بی نهایت نقطه تشکیل شده، اینم که از بی نهایت نقطه، بچه یکیش بزرگ یکیش کوچی. به هر حال حرف صحیح نیست، بی نهایت نقطه یعنی بی نهایت صفر طول، بی نهایت صفر نتیجهش بی نهایت صفر و نه یه طول، ولو طول یک میلیمتر، یعنی بی نهایت نقطه یه طول یه میلیمتر به شما نمیده، یک ده میلیمتر هم نمیده. اینجا همینطوره. اینجا اگه بخوایی اجزاء لایتناهای حرکت که ما گفتیم بالفعل موجود باشه، یعنی ما دیگه همه اون چه که اجزاء حرکت چون لایتناها را همه را فهم کردیم موجود، دیگه این اجزاء خودشون قابل انقسام نیستن، چون انقسام لایتناهایی را که ما گفتیم همش موجوده. پس دیگه خود این اجزا چی هم؟ بسید دیگه این اجزا میشن دفعی، وقت اجزا بسیشان قابل انقسام نبودن، پس معلوم میشه تدریج درشون نیست، جای تدریج و کش داشته باشه قابل تقسیم هست، اگه کش نداره، کش نداره یعنی دفعی الوقوع، اگه دفعی الوقوع باشه وقت از اجتماع دفعی الوقوع ها تدریجی الوقوع پیدا نمیشه. این یک مسئله. حالا که این روشن شد، بفهمید که معلوم میشه که مبدأ و منتهای حرکت، البته مبدأ به چه معنا اصلا؟ مبدأ یعنی اون جزئی که لایتجزا، جزئی که لاینقسم، چون اگر مبدأ قابل انقسام باشه خود مبدأ نخواهد بود، اون جزء جلوترش مبدأه. باید هر مبدأی رو که شما برای چیزی در نظر میگیرید اون مبدأ خودش قابل انقسام نباشه، یعنی شما باید برای این خط مبدأی در نظر بگیرید. اگه بگید آقا مبدأ این خط اون میلیمتر اوله، میگم آقا این مسامحه است. شما وقتی میفرمید میلیمتر اول، میلیمتر اول مبدأ خودش، برای اینکه میلیمتر اول هم خودش طول داره، یه میلیمتر دیگه قابل انقسام است به 10 تا 1/10. اونی که مبدأ است کدومه؟ همون اولی است، اون نه تاش هیچ کاره است. پس شما عرفاً میتونی بگی این میلیمتر اول ابتدای خطه، ولی با دقت معلوم میشه که میلیمتر اول ابتدای خط نیست. پس مبدأشه یعنی اون جزء لاینقسم، اونی که قابل انقسام نباشه، چون اگه قابل انقسام بود همه او مبدأ نخواهد، او مبدأ نیست، یه جزئی از اون مبدأه، اونی که لاینقسم. و مبدأ حرکت میفرمایند که چون مبدأ به معنای جزء لاینقسمه و همطور منتها هم همینطوره، دیگه از خود جنس حرکت نخواهد. شما نمیتونی بگی مبدأ حرکت از جنس حرکت، برای اینکه ذات حرکت قابل انقسامه. یه جنس حرکت از جزئی از حرکت شما یاد گرفتی ذاتا قابل انقسامه، وقتی قابل انقسام شد دیگه مبدأ نمیتونه باشه. به همون بیان که وقتی قابل انقسام بود شما اونو بگی مبدأ، میگه آقا همون تیکه اوله. خب تیکه اوله قابل انقسام است به 10 تیکه، و خود اون یه تیکه اوله از اون 10 تیکه باز قابل انقسام است به 10 تیکه. پس مبدأ برای حرکت، مبدأ به معنای جزء لاینقسم، یعنی مبدأ به معنای دقیق فلسفیش، نه مبدأ به معنای عرفیش. مبدأ به معنای عرفیش چرا شما میتونید متر اول رو در فاصله بین قم و تهران یک حرکتی که یک ماشین میکنه از اینجا راه میفته و به اونجا میرسه، این کیلومتر اول رو مبدأ قرار بدی، کیلومتر آخر هم منتها، یک کیلومتر راه رو میتونید مبدأ عرفن میشه. ولی مبدأ به معنای حقیقیش، به معنای دقیقش که باید از جزء لاینقسم، نمیتونه از خود جزء حرکت باشه، از جنس حرکت باشه. پس حرکت مبدأ و منتها از جنس خودش نداره. پس شما قبلا گفتید حرکت مبدأ نام فرمان، اون مبدأی که گفتیم از قوه شروع میشه و به فعل ختم. اون قوه دیگه حرکت نیست، اون فعلیت آخر هم حرکت نیست. یعنی حد حرکت رو ما بیان کردیم به وسیله یه چیزی که خارج از ذاتشه. از خود ذات حرکت نمیشه یه چیزی را مبدأ قرار داد و یه چیزی را منتها. فی مبدأ الحرکته و منتهاها، در مبدأ حرکت و منتهای حرکت، که برخلاف اون چیزی که ابتدا به نظر میاد که مبدأ از خود حرکت است و منتها هم از جنس خود حرکته، میخوان بفرمایند که نه مبدا و منتها داره، ولی که مبدا و منتهاش خارج از بود، از جنس خودش نیست. قد عرفت در همین فصل سابق که ان فی الحرکت انقساما لذاته، در حرکت انقسامی است به خاطر ذات خودش، چون یه وجود سیاله قابل انقسام. اینو که فهمیدی حالا فعلم چند نکته رو بگم. یکی اینکه ان هذا الانقسام لا یعرف علی حد، این انقسام لایتناها به حدی وای نمیسته، متوقف نمیشه که بگه آقا این حرکت رو 10 تقسیم که کردی به 10 جز که تقسیم کردی دیگه جز تقسیم دیگه نمیپذیره. نه، هر چه تقسیم بکنی بازم قابل تقسیمه، اون اجزا باز قابل تقسیم، هر کدوم به دو جز و هر جز باز قابل. نظیر انقسام که در کمیات متصله قار هست، اونایی که قارن تمام اجزاشون با هم جمعه مثل خط، مثل سر، چطور قابل انقسام است؟ لا غیر نهایه به معنی لا یقف، به معنی اینکه جای وای نمیسته. حرکت هم همینطور قابل انقسام است، با اینکه حرکت فرقش با اونها اینه که اونها قارن و حرکت قار، تمام اجزایش با هم دن. ولی در این جهت که قابل انقسام است لا غیر نهایه به معنی لا یقف، پس بدان که این انقسام لا یقف و علا حد نظیر انقسام که در کمیات متصل قار هست، که اونها عبارتن از خط و سطح و جسم. جسم یعنی جسم تعلیم، یعنی حجم. از لو وقف علا حد، خب چرا به حدی وای نمیسه؟ زیرا اگر وایس این انقسام بر روی حدی، یعنی به یه جایی که هستید دیگه تقسیم نپذیره، دیگه بر اونجا تقسیم متوقف بشه، کان اون حد جزءا لا یتجزا، اینجایی که وایساد دیگه اونجا باید بشه جزء لایتجزا، جزء غیر قابل تقسیم. وقت تقدم بطلانو، بطلانشو قبلا گفتن که اگر این جزء قابل تقسیم نباشه، لازمش اینه که از اجتماع این اجزا هم یه شیء قابل تقسیم به وجود نیاد. تقدم در فصل سوم از مرحله ششم، در اونجایی که جزء رو بحث میکرد. و ایزن نکته دیگری که باید دانست اینه که هوان قسامون بالقوه لا بالفعل، این که میگیم حرکت قابل انقسام است، نه اونطوری که زنون میگه. زنون میگه حرکت مجموعه وجودات پشت سره، همه وجودهای ثابت، این حرکت منکره. همونطوری که ریاضی دانان ما امروز میگن که یک خط مجموعه نقطه هاست ولیکن مجموعه غیر متناهی، اون هم میگفت حرکت مجموعه وجودهای ثابت هست پشت سر هم، یعنی انقسامش بالفعله، یعنی همین الان قسم هایی هستن که هر یک پشت سر هم دیگه قرار گرفته. یک امر واحد متصل تدریجی نیست، یه وجوداتی است که، یعنی اون میگفت یک سنگ که از بالا حرکت میکنه به زمین میرسه، خداوند متعال سنگ را وقتی لب وامه به طور کلی معدومش میکنه به مادتهی و صورتهی و کل وجود، و یه وجود دیگر پهلوی او بغل او در همسایگی او ایجاد میکنه. خلق الساعه یعنی یه وجود که همش الان موجود، اون رو معدومش میکنه باز به طور کامل، بعد یه دونه دیگه سنگ در همسایگی او در طرف پایین به طرف زمین ایجاد، و همینطور ایجادها و اعدام موجودات ثابت. سنگ اول ثابته، سنگ دوم ثابته، سنگ سوم ثابته، و بعد ما میگیم اینا حرکت. حرکت یعنی خلقت‌های نو به نو برای موجودات ثابت. این حرف زنون، این عبارت از ازای حرکتی که منقسم است بالفعل، یعنی اجزایش بالفعل محقق، اقسامش بالفعل جدای از همه. اون سنگ اول غیر سنگ دوم، سنگ دوم غیر سنگ سوم، سنگ سوم غیر سنگ چهارم، و هاکذا. زمان که منکر حرکت بود اینطوری تفسیر میکرد آمدن شما را از منزل، میگفت اعدامها و ایجادهای لایتناهاست بسر، که هر وجودی ثابته، شما حرکت هم کنی بیایی وجود تدریجه. ما میگیم نه، هوه این انقسامی که در حرکت ما گفتیم انقسام بالقوه است، یعنی میتوانی هم به واحد متصل را تقسیم کرد، نه اینکه بالفعل اقسام موجوده. از لوکان بالفعل بطلت الحرکه، زیرا اگر بالفعل باشه همون حرف زنون میشه دیگه، حرکت نمیشه. لانتهاء القسمت الى اجزاء دفعیت الوقوع، برای اینکه تقسیم بنا و تقسیم لایتناها باشه، تمام این اقسام لایتناها موجود، خب پس هر یک از این موجودات میشن چی؟ غیر قابل تقسیم به بعد، چون تمام اون لایتناها موجوده. این لایتناها موجوده یعنی هر کدوم از اینا دیگه نمیشه تقسیم کرد، پس این تقسیم بالفعل منتهی میشه، برای اینکه تقسیم اصلا منتهی میشه، چون تقسیم لایتناهاست. وقتی همش بالفعل موجود شد، پس در واقع این تقسیم شما منتهی شده به یه اجزای دفعیت الوقوع. اجزای دفعیت الوقوع منتهی بشه به اجزای دفعیت الوقوع، اشکالش چیه؟ یعنی به اجزایی که خودشون طول ندارن، چون طول داشته باشن که قابل تقسیم هست، پس اون لایتناهه موجود نشده هنوز، یعنی هنوز بعض تقسیم ها بعضیش بالفعل بالقوه هست. فرض اینه که میخواید بگید تمام اجزای حرکت اقسامی که داره اقسامش بالفعله، یعنی دیگه قابل قسمت نیست، یعنی هیچ تقسیم بالقوهی نداریم. خب این تقسیم بالقوه نداره، یعنی هر یک از این اجزا دیگه قوه تقسیم نداره. اگه هر یک از این اجزا دیگه قوه تقسیم نداره، یعنی دفعیه، یعنی اون تدریج، اون سیلان، اون طول را دیگه نداره، چون منتهی میشه تقسیم به یه اجزای دفعیت الوقوع. خب بشه دفعیت الوقوع باشه، وقت اشکالش همینه که مجموع دفعیها حرکت نمیشه، مجموع غیر تدریجیها تدریجی نمیشه، میشه مجموع دفعی، مجموع ثابت ها میشه، نه یک حرکت. و به ذالک با این بیان روشن میشه که لا مبدأ للحرکه ولا منتهى لها به معنی الجزء الذی لا ينقسم من جهت الحرکه والجزء، بله من جهت الان بل جزء الاخر الذی کذب. از اینجا روشن میشه که مبدأ و منتها برای حرکت نیست. خب مبدأ و منتها برای حرکت نیست، یعنی شما اصلا تیتر فصلتون اینه که فی مبدأ الحرکه و منتها، میگه مبدأش که میگیم نیست، به معنای جزء اول لاینقسم میگیم، مبدأ نیست یعنی جزء اول لاینقسم نیست. اونم که میگیم مبدأ برای حرکت نیست، من جهت الحرکه میگیم، یعنی از خود حیث حرکت، از جهت حرکت مبدأی نداره، یعنی شما از خود حرکت بگید این جزء خاص مبدأ حرکت اینطور، و الا نه اینکه اصلا مبدأ نداشته باشه. اولا مبدأ به معنای لا ینقسم، اگر مبدأ به معنای جزء منقسم باشه، از خود جزء جنس حرکت هم میتونید شما یه چیزی رو مبدأ قرار بدید، بیدار این گام اول مبدأ، گام آخرم منتها. اما ما که میگیم مبدا نیست، پس اول مبداشو بنا کنیم به معنای جزء اول لاینقسم، چون اگه جزء اول منقسم شد مبدا حقیقی نخواهد بود که توضیح دادیم. پس مبدا نیست برای حرکت و منتهای نیست، مبدا به معنای جزء اول لاینقسم. این مبدایی هم که نیست من جهت الحرکه نیست، یعنی از خود بعد حرکت حیثیت حرکت شما نمیتونید یک مبدعی تعیین کنید، منتهاش هم اینطور ولی جزء الاخر الذی کذلی، یعنی الجزء الاخرت برون الجزء الاول به معنا بسه، یعنی منتها هم که میگیم نداره به معنای جزء آخری که لا ینقسم باشه، وقت منتها باشه یعنی از خود جنس حرکت آخر حرکت قرار بگیره. لما عرفت آنفا که جزء به هازل معنا یعنی جزء به معنای لاین قسم دفعی الوقوع است غیر تدریجیهی، یعنی غیر تدریجی الوقوع ضمیر نه تا تعنیس نقطه غلطه، جزء به این معنا یعنی جزء به معنای لاین قسم دفعی الوقوع است و تدریجی الوقوع نیست، غیر تدریجی الوقوع جزء به معنای لاین قسم، بس دیگه نمیشه از خود حرکت بشه، فلا ینطبق علیه حد الحرکه، دیگه نمیشه از خود جهت حرکت باشه، چون لأن اون حرکت تدریجیت الذات، پس بنابراین مبدع حرکت جزئی از حرکت نیست، منتهای حرکت هم جزئی از حرکت نیست. خب پس حرکت مبدع و منتها نداره؟ چرا داره؟ همونی که قبلا گفتیم. و اما ما تقدم که گفتیم ان الحرکت تنتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها، اینجا صحیح نوشته شده و فعل لا قوت معه که در فصل قبل گفتیم فهو تحدید لها، اون بیان کردن حد حرکت است ولی به وسیله خارج از ذاتش، یعنی مبدا و منتهاش در این کردیم همونجا، مبداش اون قوه هست و منتهاش اون فعل است، ولی این فعله و اون قوه خارج از حرکت، حرکت اون امر سیالی است که بین اون قوه است و اون فعل، یعنی همون طوری که یک خط خارج از اون دوتا نقطه‌ای که سرش هستن و اون نقطه ها خارج از حقیقت خط، اون قوه و فعلا عیناً همونطوره نسبت به حرکت، حرکت و امر سیال است که این وسطه، اون قوه مثل نقطه ایست که ابتدای خطه و اون فعل آخر هم مثل نقطه ایست که انتهای خطه، پس این تعیین حدیست برای حرکت به وسیله خارج از ذات خودش، پس از ذات خودش یعنی من جهت الحرکت مبدأ و منتها نداره. و السلام علیکم و رحمت.